السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند متعال می خواهیم که همه ما را توفیق رعایت تقوا در تمام احوال و شرایط زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بحثی درباره یکی از رذایل اخلاقی شروع کردیم و آن عبارت بود از حسادت. حسادت و رشکبری بر دیگران یکی از اخلاقهای بسیار ناپسند و مخرب روح و روان و فرد و جامعه هست و اشاره شد که هم در برخی از آیات قرآن با همین واژه حسد و در جاهایی بدون اینکه این کلمه و واژه آمده باشد به حقیقت حسد اشاره شده و مورد نکوهش شدید قرار گرفته است و در روایات هم ما شاهد حجم زیادی از اخبار و روایات هستیم که در باره حسد و ابعاد و زوایای مختلف حسد بحث کردند. اونچه که در بهار الانوار توسط مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ایمان و کفر در باب 131 پیرامون حسد نقش شده، اونجا 40-50 روایته، ولی افزون بر این روایات دیگری هم هست که در بهار الانوار نیامده. شاید قریب 100 آیه و روایت در باب حسد و ابعاد مختلف حسادت وارد شده باشه و یک گنجینه غنی و فاخری از اخبار و روایات و آیات درباره این صفت ناپسند اجتماعی در دست ماست. و انسان مؤمن کسی است که همواره با این آسیب و میکروب و ویروس روح در مبارزه است. دلیلش هم این است که نمی شود در یه نقطه ای کسی بگوید من از حسادت پاک شدم. این چیز ساده ای نیست. دائم انسان در معرض هجوم میکروب و ویروس حسادته و عدم تحمل نعمت برای دیگرانه. خب این اهمیت بحث حسادت و ابعاد تخریب آن هست که اجمالاً اشاره شد و باز هم در این خطبه تکمیل خواهیم کرد. عرض شد که حسادت این است که انسان آرزوی زوال نعمت برای دیگران بکنه، به خاطر کمظرفیتی و پایین بودن سطح شخصیت و بی‌تحملی در برابر رشد و پیشرفت دیگران، طاقت دیدن خوبی و نعمت و پیشرفت و سعادت در زندگی دیگران نداره. این نگاه خراب، این رویکرد فاسد و باطل او رو میکشونه به این که تو دل تمنا میکنه، آرزو میکنه که این شخص این نعمت را، مال، علم، خوشی، سعادت را نداشته باشد. این حسادت و این یک نشانی است از یک شخصیت خراب و اشکالی در روح و روان و شخصیت. فرمودند که این که انسان آرزو بکنه که من هم مانند او از این نعمت برخوردار باشم، این غبطه است، مانعی نداره. اگر اون برخورداری از یک امر مشروعی باشه اشکال نداره، مقابل حسادت غبطه است. اونی که یک امر ناپسند و مخرب و زیانبار است، آرزوی این که او نداشته باشد، از او گرفته شود، دست او خالی بشه، این یک صفت ناپسند اخلاقی است که همه انسان ها هم کم و بیش لااقل در مواردی به اون دچار می شویم و وظیفه همه ما این است که با اون مبارزه بکنیم. خب ما عرض کردیم این صفات مخرب و زیانبار اخلاقی آثار گوناگون و متعددی دارد. تقریبا در همه رذایل اخلاقی و صفات ناپسند اخلاقی چند گونه اثر زیانبار و مخرب قابل تشریح است. یکی آثار مخرب رذایل اخلاقی، صفات ناپسند روحی در خود شخص به عنوان یک فرد، و یکی هم آثاری که در جامعه میگذارد و تأثیرات منفی که آثار منفی که در جامعه به وجود میاد و آثار مخرب اخروی که برای فرده. بنابراین آثار منفی حسد مثل سایر رذایل اخلاقی به فردی و اجتماعی تقسیم میشه. فردی هم تقسیم میشه به دنیایی و اخروی. حسد هم مثل سایر اوصاف بد از این ویژگی ها برخورداره. اشاره کردیم که از لحاظ آثار فردی در دنیا، یکی از رذایلی که خیلی محسوس اثر میگذاره در زندگی فرد و زندگی فرد را خراب میکنه حسادته. طبیعی هم هست، اگر تحلیل شخصی هم بکنیم به اون میرسیم. در روایات هم آمده، در روانشناسی و علوم انسانی هم به این مسئله توجه شده کم و بیش، در علوم اخلاق و عرفان و اینها هم به این مقوله اشارات جدی وارد شده. از نظر روحی اونچه که در روایات متعدد به آن اشاره رفته در حد استفاضه روایات متعدد اینه که حسادت ضمن این که از یک روح و روان خرابی برمیخیزد، آثار روحی بسیار مخرب باقی میگذاره. انسانی که دچار حسادت هست همواره در یک غم و رنج و ناهنجاری روحی و روانشناختی به سر میبره. چرا؟ برای اینکه تحمل نداره. این رو میبینه یک نعمتی خدا بهش داده، اون یه نعمت دیگری بهش داده، این به یه جایی رسیده، اون امکاناتی براش فراهم شده. چون تحمل نداره و حسادت میورزد، همیشه باید غمگین و غصه‌دار باشد. این غم و غصه‌ای که ناشی از حسادت هست یک آسیبی است که در روایات مکرر بهش اشاره شده. امیرالمومنین فرمودن الحسود و مغمومون، انسانی که رشک میبرد و تحمل پیشرفت برای دیگران ندارد همواره در غم و رنج و تعب روحی و روانی است. الحسد و حزن دائم، میگه اگر وارد چرخه حسد شدید در یک حزن و اندوه دائمی به سر خواهید برد. این غصه و حزن وقتی که انباشته بشه روان را آسیب زده میکنه. از آن روانشناختی این روح و روان، روان ناهنجار، غمزده، افسرده و پژمرده است. هر چقدر کسی در حسادت بره جلو و بر این غم و غصه و ناراحتی ها افزوده شود روان را آلوده تر میکنه. گاهی میرسه به جایی که از نظر روانشناختی دیگه میگن این مریضه، این دچار یه مرض روحی است. در حالتهای عادی و اولیه یک مرض به عنوان مرض روانشناختی تلقی نمیشه، خب یه غصه ای داره، غمی داره. ولی اگر این ملکه شخص شد و دائم داره رشک میبره و حسادت میبرزد، انباشته شدن این رشک‌ها و حسادت‌ها به یک ناهنجاری روانشناختی و روحی مبدل خواهد شد. این غم و رنج زندگی رو تباه میکنه. فرمود که اقل الناس، این از رسول خدا حضرت محمد مصطفی، نقل شده است که فرمودن اقل الناس لذتن الحسود، کسی که کمترین بهره را از این دنیا میبره، کمترین آرامش را در این دنیا تجربه میکند، انسان حسودی است که تحمل دیدن دیگران را ندارد. و در جای دیگری امیرالمومنین فرمودن لا عیش الحسود، اصلا زندگی نداره انسان حسود. ممکنه از نظر مادی در رفاه باشه، امکانات برای او فراهم باشه، ولی چون ظرفیت او کم است و طاقت دیدن خوشی دیگران را ندارد در رنج و تعبه. راه هم یک راه غلطی است که داره طی میکنه، برای اینکه او غمگین باشد و ناراحت باشه یا نباشه این عالم تغییر نمیکنه و او بی جهت داره خود را مبتلای به این آسیب روحی و روانشناختی میکنه. الحسود ابدا علیل، همیشه در مرض و سختی است. خب این اثر ناروا و مخرب و زیانبار حسادت، آدم حسود باید بدانه که دچار یک غم و غصه‌ای میشود، هرچم تو این میدان بره جلو بر این غم و غصه ها افزوده میشه، پایانش هم یک ناهنجاری روانشناختی و روحی است. جان و روح مریض و مبتلای به یک آفت روحی و اخلاقی و غم و غصه دائم. در روایات به یک مسئله دیگری هم اینجا اشاره شده به عنوان دومین اثر تخریبی حسد، و اون اثر تخریبی حسد بر جسم افراده. اگر کسی در حسادت پیش رفت و به شکل یک ملکه در او در آمد و روحش روح حسودانه شد، این حسد در روان او ناهنجاری ایجاد میکنه، این ناهنجاری روحی در جسم هم اثر میگذاره. این هم از اون مسائلی است که در روانشناسی اونها بحث شده. بسیاری از این آسیب‌های روحی و ناهنجاری‌های شخصیتی در سلامت انسان هم تأثیر منفی می‌گذاره. انسانی که دچار افسردگی است، پژمردگی است و دچار استرس، فشارهای روحی است، اینا علم هم نشان داده که میاد رو جسم هم اثر می‌گذاره. کلی در روانپزشکی این بحث شده. استرس ها، افسردگی ها، پژمردگی ها وقتی که از حالت طبیعی معمولی گاهی و موقت در بیاد بشه مستمر، دستگاه مغز، قلب، سیستم های مختلف بدن هم تحت تأثیر اون دچار اشکال و ضعف و خرابی میشه. به این ترتیبه که قبل از اینکه ما به شرع برسیم، به دین برسیم، به آیات و روایات برسیم، عقل بشر هم این را میگه، علم هم این را میگه. میگه انسانی که تحمل نداره، ظرفیت کم داره، دید نمیتواند دیگران را ببیند، توان دیدن دیگران را نداره و در نتیجه آرزو میکنه که دیگری نداشته باشد، سقوط بکنه، پایین بیاد، این مبتلای به یک مرض روحی است. این مرض جان و جسم او را دچار آسیب میکنه. این عقل بشر هم این را میگه. در روایات ما هم بر این آثار تاکید شده. خب میبینیم که جسم و جان انسان مریض و مبتلای به حسد دچار ناهنجاری و مرض و آسیب میشه. همین عقل بشر اونچه رو که میفهمه به زیبایی و جامعیت و خوبی در روایات هم منعکس شده. خب این تا اینجا آثار فردی بود، چه جسم چه جان در پرتو این رذیلت اخلاقی مبتلا و آسیب زده میشه. اما وقتی که این رذیلت و صفت ناپسند اخلاقی از قلب به عمل درآید، وارد مرحله دوم بشه، یک باره که این امور در قلب میماند، خب این آثار ممکنه اونجا هم باشه. گاهیه که حسد میاد در عمل ظهور پیدا میکنه، اون وقت اینجاست که این صفت قلبی میاد منشأ بسیاری از آلودگی های دیگر میشود. این سومین نکته است. یعنی حسد ضمن این که جسم و جان را مبتلا میکند، سرآغاز و سرچشمه انواع معصیت های دیگر میشود. کی؟ وقتی که این ناآرامی روحی میاد توی زبان و دست و پا و اعضا و جوارح و ظاهر انسان ظهور پیدا میکنه. چون این تحمل رو که نداره دیگه، تا جایی کسی میتونه خیشتنداری بکنه، سرپوش بگذاره روی این آتش درون، اما یه جایی هم این آتش میزنه بیرون، شعله هاش میاد تو دست و پا و اعضا و جوارح بروز پیدا میکنه. اینجاست که ده ها گناه و آلودگی دیگر از این صفت بد درونی سرچشمه میگیره. این حالت بد موجب میشه که دیگری را مسخره کنه، طعنه بزنه، تحقیر بکنه، غیبت بکنه، بره وارد عمل بشه، اصلا آسیب بزنه به او. گاهی قصه های ساختگی یا غیر ساختگی درست کردن و در همین بهار و جاهای دیگه هم آمده که طرف به خاطر حسادتش نسبت به دیگری، همسایش، رفیقش، میره جلو تا اینکه کسی را میگیره، میگه منو بکش، بذار تو خونه او تا کشتن من پای او حساب بشه و او را ببرن محاکمه کنن و بکشن. اینقدر دیگه اوج که میگیره خرابی به بار میاره، یعنی حاضره که خودشو به کشتن بده برای اینکه به دیگری آسیب بزنه. حالا این اوجشه. از اینکه بیایم پایین تر، همه ما کم و بیش مبتلاییم. حسادت از درون میاد به ظاهر و عبور میکنه، از باطن به ظاهر میاد و وقتی که میاد به ظاهر، اون وقت دست و پا و زبان و چشم و گوش و اعضا و جوارح میشن سپاه این روح خراب و آلوده و با اونها میاد به دیگری ضربه میزنه، آزار میده، اذیت میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، آبرو میبره، هر کاری را انجام میده برای اینکه این تحمل دیدن اون رو نداره. خب اینم سه، وقتی که به ظاهر بیاد، اثر حسادت میاد در انواع معاصی و گناهان ظهور و بروز پیدا میکنه. چهارم، وقتی که اینها اومد به ظاهر، میاد در ارتباطات با دیگران یک ظهوری پیدا میکنه و جامعه را دچار یک معادلات خطرناک میکنه. یعنی جامعه ای که حسادت در او ریشه داره، در فرهنگ آن ناتحملی، بیتاقتی نسبت به همدیگه وجود داره، چشم دیدن یک دیگر در اون جامعه نیست، این جامعه مبتلای به یک مرضهای خیلی بزرگتری میشه. این حسادت فردی میشه یک حسادت جمعی، فرهنگی و انواع منازعات و آثار زیانبار اجتماعی رو به بار میاره. البته همه حسادت ها در این سطح نیست، ولی باید بدانیم حسادت از یک نقطه کوچک شروع می شود در اعماق قلب، ولی آرام آرام وقتی که کنترل نشد و پیش رفت، میاد روح را فاسد می کنه، جسم را تخریب می کنه، منشأ گناهان دیگر می شود و نهایتا جامعه را فاسد می کنه. و اثر پنجمش هم اون آثار مخرب اخروی است که در آیات و روایات اشاره شده. به این ترتیب میبینیم صفت بد اخلاقی اگر کنترل نشه، میاد فرد و خانه و جامعه و محیط کار و اجتماع را تخریب میکنه و روابط میشه ناسالم. توان فرد هم به جای اینکه برای رشد خودش به کار گرفته بشه، مصروف تخریب دیگران میشه. این از اون نکات مهمه. آدم حسود توان خودش را مصروف این میکنه که دیگری خراب بشه، اگرم در عمل اقدام نکنه ذهن خودش را مصروف این کار میکنه، در حالی که اگر آدم سالمی بود و تحمل داشت، نعمت خدا را برای دیگران رشک نمیبرد، توان خود را صرف میکرد برای چی؟ برای اینکه خود او رشد بکنه، به جای اینکه بخواد دیگری را تخریب بکنه. اینا بخش هایی از آثار حسادته که در روایات هم بهش اشاره شده و تجربه بشری، علم و دانش بشری هم این ابعاد تخریب و آثار زیانبار حسادت را تأیید میکنه. و ابعاد دیگر آن، علل و ریشه ها و بحثی از موارد دیگر هم هست که نکات مهم و دقیقی است، انشاءالله در خطبه های دیگر تقدیم خواهد شد. اونچه که باید در جمعه گفت این است که اتقوا الله، یعنی از گناهان پرهیز بکنید. یک گناه حسادته، باید خیشتن را ساخت و پرداخت و دائم هم نیاز است یک خیشتن را مراقبت کنیم تا از این آلودگی ها رهایی پیدا بکنیم. خدایا با اولیای خودت تو را سوگند میدیم به ما توفیق اصلاح نفس، غلبه بر هواهای نفس، پالایش درون از این آلودگی ها و ساختن نفسمون مطابق رضایت الهی، عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی سفارش و دعوت می کنم. در این آیه 35 سوره مائده خداوند مؤمنان را مخاطب قرار داد و سه فرمان به آنها داد. یا ایها الذین آمنو، سه فرمان را به گوش بگیرید و آن اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. اگر فلاح و رستگاری و سعادت جاویدان را خواهان استید، اولا تقوا و روح خدا ترسی را مد نظر قرار بدید. این فرهنگ و جان و روح خدا پرستی و خدا ترسی میتواند پایه سعادت و سیانت انسان از هر آلودگی باشه. اون رویکرد و روح و روانی که نگاه او به خداست، در تمام معادلات زندگی خدا را حساب میکند و برای خدا در زندگی جا باز کرده، این ره رستگاری را میتواند بپیماید. اتقوا الله، این یک. دو، وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به اون خدا و تحکیم تقوا در همه شؤون زندگی راه را پیدا کنید. برای رسیدن به خدا باید راه های سعادت را پیدا کرد. این راه را عقل شما و منطق دین به شما نشان می دهد. راه آن عبادات است، راه آن رعایت فرمان ها و دستورات خداوند در زندگی است. بدانیم که اون خدا ترسی آنگاه ما را به سعادت می رساند که با توسل به وسائل در این مسیر باشه. وسیله در این مسیر دستورات خداست و یک مصداق مهم در توسل به خدا، توسل به اولیای الهی، پیامبر و ائمه طاهرین هست. اینم دو، از این راه عبور بکنید. راه ولایت و امامت شما را به خدا میرساند. راه اطاعت از فرمانهای خدا را برگزینید تا به نتیجه برسید. و سه، و جاهدوا فی سبیله، این راه راهی است که موانع در برابر اون قرار داره. شما دائم با دستاندازها و سنگاندازیها و ناهمواریها در این راه مواجه میشوید. ولذا صرف این که بگیم اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله شما را به نهایت نمیرساند. چرا؟ تو این مسیر با مانع مواجهی. و جاهدوا فی سبیله، در این راه باید مقاومت کرد، ایستادگی کرد، شجاعت داشت، تلاش کرد، کار کرد. بدون کار و تلاش و جهاد دستیابی به اون فلاح میسر نیست. برای دستیافتن به فلاح و سعادت راه شما راه جهاد و مقاومت، چه جهاد با نفس چه جهاد با دشمن است. این راه را پیدا کنید، اون وقت لعلکم تفلحون. این راه تقواست و مسیری است که هر جمعه ما باید یکدیگر را به اون سفارش و دعوت کنیم. ماهای عزا و سوگواری سالار شهیدان و بزرگان دین به پایان رسید و علی رغم شرایط سخت کرونایی و مشکلات موجود، باز هم ملت بزرگ ما و علاقمندان به پیامبر و خاندان او در سراسر دنیا در این دو ماه به شیوه های مختلف محبت و عشق و ارادت خود را به این خاندان و به سالار شهدا نشان دادند. ما در ایران و جای جای جهان شاهد بودیم، در تاسوعا و عاشورا، در اربعین سالار شهیدان، در همه جا و در عراق و در عزای پیامبر خدا و ائمه هدا، اون همه شور و شوق و عشق و علاقه ابراز و اظهار شد. باید هم از تمام کسانی که مشعل عزا و احیاء نام رسول خدا و خاندان او را روشن نگه داشتن تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم این عشق و ارادت همواره پر سوز و پر انرژی باقی بماند و به نسل‌های بعد هم منتقل شود ان شاء الله. از همه عزاداران و عاشقان و خادمان این دستگاه با عظمت تقدیر و تشکر میکنم. فرارسیدن ماه ربیع که ماه موالید بزرگ و ماه وحدت و همگرایی امت اسلام و هفته وحدت است را تبریک عرض میکنم و امیدواریم خداوند عیدی این عزاداران و علاقمندان به خاندان پیامبر و همه کسانی که برای اسلام و مردم و انقلاب تلاش کردند رهایی از گرفتاری ها و مشکلات و از شر آفات و امراض و کرونا باشد ان شاء الله. روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی را هم گرامی می‌دارم و مثل گذشته تنها به یک نکته بسنده می‌کنم. ما کشوری هستیم که در یک کمربندی از زلزله، سیل و آفاتی از این قبیل قرار داریم و تقریبا هر سال و در مقاطع نزدیک به هم شاهد حوادثی و بلایای عمومی از این قبیل هستیم. بخشی از آثار مخرب این بلایا برمیگرده به این که ما خودمان رعایت نکردیم، درست تدبیر نکردیم. ما وقتی که با بلایی و حادثه‌ای مواجه میشیم، یک فاجعه ای اتفاق میفته، در رسیدگی به مردم موج خوبی به وجود میاریم. این حس همبستگی و دلسوزی برای دیگران یک حس انسانی برجسته است که در کرونا بود، در سیل و زلزله و حوادث و بلایای طبیعی از درون این ملت بزرگ برمیخیزه، به یاری همدیگر میشتابند. این بسیار خوبه. اما یک بال دیگر این کار داره و این که ما در ساخت و سازمون، در طراحی هامون، در شهرسازیمون، در راهسازیمون، در ساخت و ساز و بنای ساختمان هامون قواعد کار، استانداردهای لازم را رعایت بکنیم. رعایت این استانداردها موجب میشه که زلزله‌ای که میتواند چقدر تخریب و چقدر تلفات بار بیاره مبدل بشه به یک حادثه معمولی که کمترین اثری بر اون مترتب میشه. بنابراین ما باید به هر دو نکته توجه بکنیم، در راهسازی، شهرسازی، برنامه‌ریزی‌های شهری، روستایی، اقدامات عمرانیمون توجه بکنیم که زیرساختی فراهم بکنیم که در هنگام حادثه کمترین آسیب پیدا بشه. این نیاز به برنامه‌ریزی و تلاش داره، باید همه مسئولین و خود مردم اقدام بکنند. دوم این که خدای ناکرده وقتی که اتفاقی افتاد، با اون حس همبستگی دینی و الهی و مردمی و نو دوستی بیاد و همه را به فریاد یکدیگر برساند. هر دو لازمه و انشاءالله در هر دو بتوانیم گام‌های اساسی برداریم. در هفته‌های پیش رو مناسبت پیوند اولیا و مربیان هست که مزمیان مناسبت‌های متعدد رو این نکته تأکید می‌کنم. برادران، خواهران، تربیت نسل آینده به این وابسته است که دو سه رکن اجتماعی کنار هم قرار بگیرن: خانه، مدرسه، جامعه. اینی که حالا متفکران تعلیم و تربیت هم میگن امر درستی است که تعالیم دین ما هم همین میگه. پرورش درست و تربیت صحیح نوجوان و جوان در گروه این است که اولا خانه پاش محکم باشه، نور تربیت و علاقه به تربیت و برنامه تربیت در خانه توسط پدر و مادر اجرا بشه. بعد آموزش و پرورش، آموزش و پرورش زنده با نشاط، با معنویت، با اخلاق، با رویکرد جامع باشه، معلمان و مربیان و مدیران. و سوم در کنار اینها محیط اجتماعی هم باید محیط درستی باشه. سر و روی جامعه ما، رسانه‌های ما، نهادهای ما و اجتماع ما هم باید درست باشه. پیوند خانه و مدرسه البته اینجا نقش مهم می داره. خب اقداماتی در این زمینه هر از چندگاهی انجام میشه، اما کافی نیست. یک مدرسه نباید فقط برای مشکلات مادی مدرسه بره سراغ پدر و مادر، باید در تمام زوایای تربیتی پدر و مادر توجیه بشن و از اونها کمک خواسته بشه. ما متاسفانه گاهی شاهدیم که انجمنهای اولیاء و مربیان بیشتر معطوفند به تأمین نیازهای مادی و اقتصادی مدرسه، اون هم البته لازمه، گاهی هم حالت تشریفاتی و شکلی میگیره. واقعا خانواده ها باید اهتمام داشته باشن، آموزش و پرورش باید اهتمام داشته باشه، انجمنهای اولیاء و مربیان باید فعالتر بشه و برنامه انجمنهای اولیاء و مربیان باید بره به سمت محتوا و مباحث علمی، اخلاقی و تأمین اون پایه‌های تربیت درست. ما امیدواریم در این جهت همه ما تلاش جدی داشته باشیم. اما محور اخیر عرایزم، خب با انتخابات و تغییر دولت جابجایی‌ها انجام می‌پذیره و در استان ما هم استاندار جدیدی معرفی شدن، جناب آقای فاطمی که فرد جوان و فعال و خوشفکری هستند و ما هم از پیشینیان تشکر میکنیم. برای این عزیزان آرزوی توفیق داریم، هم استاندار هم مدیران جدیدی که در سطح استان و شهرستانها منصوب میشوند، هم برای وزرا و مدیران سطح کشوری. من در اینجا بدون اینکه الان وارد بحث شهرستانی بشم، یک چند نکته‌ای که به دوستانم عرض شده و از مباحث مهم استانی از هست فهرستوار اینجا اشاره میکنم. امیدوارم که دستگاه جدید اداره استان، استاندار محترم و سایر مدیران به این نکات توجه بکنن، نقد بکنن، اشکال بکنن و اگر مورد قبول هست به طور جد وارد میدان برای پیشبرد و حل این مشکلات بشوند. یک، استان نیاز به یک برنامه راهبردی جدی، جدید و جامعی دارد. استان با چالش‌ها و مشکلات مهمی مواجه است که حل آن نیاز به کارگیری عقلا، اندیشمندان، افکار گوناگون و عمق علمی و طراحی یک برنامه صحیح جامع و جدید و انقلابی داره. این نیاز استانه و باید به یک برنامه دقیق قابل ارزیابی مبدل بشه. دو، از میان موضوعات مهم مقوله آب برای استان از نان شب واجب تره و راهبردی ترین و حیاتی ترین مسئله برای استان و برخی دیگر از استانهای مرکزی کشور، راه حل‌های سنجیده و درست و جامع برای تأمین نیاز آب هست. چه آب برای شرب، چه برای کشاورزی، چه برای صنایعی که مناسب هست. در این زمینه اقداماتی شده، همه اون اقدامات در خور تحسین و تقدیر است، اما اونطور که لازمه کار نشده و باید دستگاه‌های مسئول یک عزم جدیدی اتخاذ بکنند. خطوط موجود، تکمیل اونها برای انتقال آب درست و لازم است پیگیری بشه. اما مهمتر اینه که آب باید از خلیج عمان به نقاط مرکزی کشور بیاد. هزینه‌های سنگینی داره، تأمین اون هزینه ها فقط از دولت بر نمی آید و راه های صحیح و درست دارد. در جلسات به دوستان گفته شده که راهش چیه. بنابراین حیاتی ترین کار این است که انتقال آب از عمان با تدابیر لازم، برنامه ریزی و به جد شبانه روز دنبال بشه و بدون اون آینده یک دهه آینده استان با خطرهای اساسی مواجه. سه، صنعت استان نیازی به نگاهی نو و جامع داره. به آلایندگی ها باید توجه بشه، فناوری های پیشرفته باید به کار گرفته بشه، هم آلاینده ها باید محدود شوند و منضبط شوند، هم راه های جدید برای اشتغال و پیشرفت صنعت، اون هم در سطح و مستوای عالی و راقی طراحی بشه. این هم نیاز به یک برنامه جدی داره و عزم همگانی در استان را می طلبد. بخش خصوصی باید حمایت بشه، راهنمایی بشه، اشکالاتش رفع بشه و راه برای پیشرفت جلوی او گذارده شود. چهارم، ظرفیت استان در قلمروی علمی، دانشگاهی و حوزوی ظرفیت بالایی است. کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست. این استان با استعدادی که داره، با ظرفیت‌های علمی که داره، باید رتبه‌های بالاتری داشته باشه. دانشگاه‌های استان حتماً باید در رتبه‌بندی‌ها و رنکینگ‌ها ارتقا پیدا بکنند و این مستلزم یک تحول اساسی است در قلمروی رشته‌های متنوع، قطب‌های علمی، سرمایه‌گذاری رو بخش‌هایی که در استان ظرفیت ویژه و مزیت نسبی داره. این هم یک بحث مهمی است که طرح‌های نوعی را می‌طلبد. پنجم، صنایع دستی و مشاغل خرده. با صنایع دستی خیلی میشه کارها را سامان داد. در همین میبود با زیلو میشه خیلی افتخار آفرید و تولید ثروت کرد و اشتغال درست کرد. ده ها رشته هنری و صنعتی تاریخی جذاب و خوب وجود داره که مشاغل خرد رو تولید میکنه، اشتغال به وجود میاره، خیلی از آسیب هم نداره. اینم در استان ظرفیت هایی داشته که بخش هایش دفن شده، تمام شده، نیاز به احیا و بازسازی داره. ششم، در حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی هم باید کار بشه، هم با یه نگاه جامع فرهنگی بازسازی بشه. ما معتقد به صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی هستیم، اما با رویکرد اخلاقی، معنوی و فرهنگی. هفتم، مقوله مهاجرت ها نیازمند به مدیریت صحیح هست، چرا که استان به خاطر برخی از مهاجرت‌های ناصحیح و بی‌برنامه دچار مشکلات مهم فرهنگی شده و ابعاد آن بسیار وسیعه که اینجا جای شرح و مجال تفصیل آن نیست، اما زنگ‌های خطر به صدا درآمده و این نیازمند به یک مدیریت جامع و صحیح است. ما همه عزیزانی که در استان میان، چه از ایران چه از غیر ایران، همه عزیز و بزرگند، اما مدیریت فرهنگ استان نیازمند به یک تدبیر جامعی در مسائل مهاجرت هاست. هم مهاجرت های غیر صحیح به استان و هم مهاجرت نخبگان و استعدادهای ممتاز از استان نیازمند به چاره اندیشی و برنامه ریزی است. هشتم، آموزش و پرورش مبدع همه تحولاته. استان یزد هم در آموزش و پرورش رتبه های بالا همیشه داشته، اما به نظرم با نگاهی به آینده آموزش و پرورش و جابجایی ها و پوست اندازی هایی که انجام میشه، باید یک عزم راهبردی و بسیار کلانتر از وضع موجود نسبت به آموزش و پرورش، بازسازی آن، ارتقای آن، توجه به معلمان و مدیران، توجه به معیشت آنها، توجه به ارتقای فکری و علمی آنها ضرورت داره. و دستگاه اجرایی استان همراه با دستگاه‌های فرهنگی و دینی باید بیش از گذشته به این مقوله حیاتی و راهبردی بپردازد. نهم، من درباره میبد میگم که با توجه به درآمدها و ثروتی که وجود داره، اگر شبی گرسنه ای سر بر زمین بگذارد، کسی به خاطر ناداری از معالجه خود عقب بماند، به خاطر ناداری ازدواج کسی تأخیر بیفتد، همه ما در برابر اون مسئولیم، از بنده گرفته تا مسئولین تا کسانی که تمکن دارند و تا خیرین. چرا؟ برای اینکه یه جاییست که درآمد نیست، امکاناتی نیست، خب فقر هم هست، مشکلات، اما جایی که وجود داره نباید این محرومیت ها باشه. عرض نهم من این است که همه استانی از این طوره، باید واقعا برای اشتغال، مسکن، ازدواج به گونه ای مقدمات فراهم کرد که در سراسر استانی از کسی از این اقل نیازها محروم نماند. این امکان پذیره، مسئولیتش با صنایع، با بازاریان، با متمکنین، با خیرین و با مسئولینه. البته مسئولین باید برای این مسئله برنامه ریزی بکنن. دهم، عدالت منطقی در استانه. ما اینجا در میبد و اردکانیم، مشکلات متعددی هم ما در شهرمون میبد داریم، اما خدا به ما میگه که همه استان رو با هم ببینید. این فاصله شمال و جنوب استان فاصله درستی نیست، باید در همه جهات واقعا به شهرها و مناطقی که در استان هستند و فاصله ای دارند با مرکز استان و مناطق نسبتا برخوردارتر مورد توجه قرار بگیرند و این شکاف و فاصله باید معالجه بشه. یازدهم، بازسازی و ارتقای نظام اداریه. ما از مدیران و کارکنان و کارمندانمون تشکر میکنیم، اما این دستگاه نیاز به ارتقا و بازسازی قوی تری داره. و از همه اینها مهمتر نکته دوازدهم، فرهنگ، اخلاق، معنویت، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انقلابی، چیزهایی است که باید برنامه ریزی بشه. به شکل رها شده اینها پیش نمیره، این نیاز برنامه 5 ساله داره، راهبردی داره، طراحی داره، همگرایی دستگاه‌های علمی و فرهنگی و دینی و دانشگاهی و حوزوی و مسئولین داره. برای فرهنگ و آینده فرهنگ استان با اون سوابق، با اون جایگاه، باید یک طرحی نو درافکند، اقدامات جدیدی را شروع کرد. از خداوند می‌خواهیم که به مسئولین توفیق اقدام و عمل و ابتکار در عمل و تلاش و مجاهدت در راه خدا و خدمت به این مردم عزیز و شریف و مجاهد و فداکار عنایت و کرامت بفرماید. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت ثابت بدار، همه مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، امام شهدا و شهدای گمنام و نام‌آور، شهید عزیزی که اخیراً در استان تشییع شد، بعد از 37 سال جنازه ایشان کشف شد و دفن شدند، خدایا ارواح همه اینها را با اولیاء خودت محشور بفرما، گرفتاری ملت و سختی های اونها را گشایش بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، بر فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آمده می شویم جهت اقامه نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله اعرافی. لطفاً گوشی های خود را در حالت سکوت یا خاموش قرار دهید.
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي وامناه المعصومين حجج الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة
الصلاة قد قامت الصلاة
استغفر الله من جميع ما كره الله يا محسن الله
الله